جا داره که در این آخرین شب جمعه ماه مبارک یاد بکنیم از همه اسیران خاک، از دوستان آقا امیرالمومنین، خصوصا امام عزیزمون، شهدای گرانقدرمون، شهدای مدافع حرم، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی و یاران شهیدشون، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از دوستان آقا امیرالمومنین که دل خاک خوابیدن و حالا چشم انتظارن تا از این محافل ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبهشون عائد و واصل بشه. جا داره که در همین ابتدا ارواح طیبه همشون رو با ذکر صلواتی مستفیض بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن مجید در چندین آیه با ادبیات مختلف یه تذکری رو به همه ما گوشزد میکنه و اون تذکر اینه که بدانید اعدا عدو شما، خطرناکترین دشمنی که در مقابل شما قد علم کرده شیطانه. علم اهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. فرزندان آدم، ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با شیطان رو جدی بگیرید. دیگه با چه زبونی بهتون بگیم بابا انه لکم عدو مبین، خطرناکترین و آشکارترین و قسم خورده ترین دشمن شما که به خدا قسم یاد کرده نظر شما ها سعادت من بشید شیطانه. تو کار خودش هم استاد خبره است، خوب میدونه یکیه که ما رو چجوری باید فریب بده تا به اون نتیجه مطلوب برسه. بعضی ها خیال میکنن شیطان یه سری دامهای مشخص داره، از همون طریق هم بقیه رو اقوا میکنه. نه، اینجوری نیست. افراد لاابالی فاصله گرفته از خدا و اهل بیت یه جور فریب میخورن، هیئتیا و متدینین هم یه جور دیگه، و شیطان تو کار خودش خیلی اوستاست. خدا رحمت کنه شهید مهراب مرحوم آیت الله شهید دستغیب رو، تو این کتاب شریف به یادگار مونده از ایشون به اسم گناهان کبیره تو مقدمه ایشون می نویسه اگر کسی قراره با شیطان دشمنی کنه تو قدم اول بعد شیطانو بشناسه، دامهاشو بشناسه، والا اتفاقا از همون طریقی که ما بهش علم نداریم شیطان ورود میکنه و ضربشو میزنه. قرآن میگه الشیطان لکم عدو، این دشمن دشمن قسم خورده خطرناک شماست، فاتخذوه عدوا، شما هم او رو دشمن بگیرید و مبارزه با او رو جدی بگیرید. خب اگر قراره به این فراخوان قرآنی ما لبیک بگیم، شرط اول قدم چیه؟ شرط اول قدم اینه که ما شیطان و راهکارهاشو بشناسیم. بابا هیچ وقت شیطان برای فریب ماها مثلا نمیاد ماها رو دعوت بکنه به شرب خمر، مثلا نمیاد بگه فلان این تو که سینه زن امام حسینی، تو که گریه کنه ابی عبداللهی، برو لب به نجاست بزن. اون خودش خوب میدونه ماها یه همچین دعوتی رو اجابت نمیکنیم. هیچ وقت شیطان برای فریب ماها مثلا نمیاد ماها رو دعوت بکنه به بعضی از گناهان کبیره بیین قبیح بسیار زشت. مثلا نمیاد به من بگه آقایی که منبر میری برو تو پارک ببین دخترای مردم کجا جمع میشن، تو هم برو قاطیشون. اون میدونه حالا اگه ترس از خدا مانع من نشه، حتما ترس از آبرو مانع من میشه. شیطان وقتی سراغ ما میاد راه بلده ها. اگر راهکارهاشو نشناسیم از همون طریقی که بهش علم نداریم ورود میکنه ضربه میزنه ها، یه خطر جدیه. لذا در این هفت شبی که انشالله توفیق داریم زیر سایه عزیزان خدمتگذاری بکنیم در این خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اشاراتی خواهیم داشت به برخی از دامهایی که شیطان برای فریب متدینین پهن میکنه. این راهکارها خاص افراد متدینه، خاص دوستان اهل بیت. یکی از دامهای خطرناکی که شیطان برای فریب متدینین پهن میکنه دام غرور و تکبره. آیان من رک بهتون بگم، من که منبر میرم توی هیئت رزمندگان، اسمم توی این بنر را میخوره، مردم دورم رو میگیرن، من ادعا دارم. ولی اینه که تو خیابونا را میرن و بعضا روزه خوری میکنن و کاری به خدا و پیغمبر ندارن، اینا بندگان خدا ادعایی هم ندارن، ادعاها مال منه. شیطان کی میاد سراغ من؟ شب 23، قرآن رو سرمه، دارم میگم بک یا الله، جمعیتم دارن با من زار میزنن، میاد سراغ من میگه ماشاءالله چه حالی داری، کل این تهرون رو الک بکنن یه دونه مثل تو در نمیاد، چه احیایی گرفتی، چه قوقایی کردی، مادر رو دستت نزاییده. اگر نعوذ بالله زیر بار این وسوسه ها برم حق تعالی میگه ملائکه من یه خط بکشید رو منبر، شب قدرش برگردونید به خودش، این رو منبرم دنبال بازیگریه، این همش دنبال عدد داره بردنه. شیطان کی سراغ شماها میاد؟ الان این موقع شب میتونستی تو خونت زیر باد کولر بشینی پای سریال یا اصلا بخوابی، از خوابت، از کارت، از زندگیت زدی اومدی تو این خونه حضرت زهرا، منبر گوش کردی، روزه گوش کردی، مناجات گوش کردی، حال پیدا کردی، یک عشق خوبی هم ریختی، الان دقیقا زمانیه که شیطان در تو طمع میکنه، میاد سراغت میگه فلانی هزار ماشالله چه حالی داری، چه عشقی ریختی، خوش به حال تو که امام حسین انقدر تحویلت میگیره. اینا این که این بیرونن که ول معطلن، اینا کاری با امام حسین ندارن. اگر خدایی نکرده زیر بار این وسوسه ها برم، شیطان یه جوری منو باد میکنه که وقتی پامو میذارم بیرون دیگه به چشم حقارت به همه نگاه میکنم. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفرمودن از مشهد برگشتی میبینی یه ساعت تا نماز صبح مونده، میگی بخوابم نماز صبح میپره، یه نماز شب اجباری میخونی، بعد نافله صبح هم میخونی، نماز صبح هم که اول وقت میخونی، بعدش هم تعقیبات، بعد میخوابی، فردا میای تو بازار، مشهد که بودی، نماز شب هم که خوندی، نافله هم که خوندی، نماز صبح و تعقیبات هم خوندی، حالا دیگه کسی رو آدم حساب نمیکنی، دیگه به چشم حقارت به همه نگاه میکنی. یکی از متفکرین واقعا ممتاز حوزه قم مرحوم آقای عاشق علی صفائی بوده، معروف بود به عین صاد، واقعا کم نظیر بود، صاحب فکر بود، ایدئولوژی بود، نظریه پرداز بود. ایشون میفهمودن بعضیا چند شب بلند میشن نماز شب میخونن، از خودشون خوششون میاد، میگن به به این منم طاووس علیین شده. بعد یه شب هر کاری میکنه نماز شب که هیچی، نماز صبحش هم قضا میشه، ساعتم کوک کرده ها، به دوروبریش هم سپرده بیدارش بکنن، اما در این حال خوابش میبره، نماز شب که هیچ، نماز صبحش هم قضا میشه. اینجا از خودش بدش میاد. مرحوم آشقلی میفرمودن اینجا از خودش فاصله گرفته، حالا داره به خدا نزدیک میشه، چون خدا این حال انکسار رو دوست داره، خدا این شکستگی رو دوست داره. آیان گر نباشد جذبه روشن نیستم، این که قوقا میکند من نیستم، ذکر حق دل را تجلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. الان اگه کل این خیابون فاطمی و اطرافش رو بردارن چراغونی کنن، تا مادام که این دو شاخه رو تو پیریز نزنن به قد یه چراغ موشی از همه این لامپا نور در نمیاد، از این همه لامپ به قد یه شم نور در نمیاد، چون دو شاخه تو پیریز نیست، سیم قطع بشه هیچی نیستیم. خیال میکنی اومدی آوردنت، گرمی برندت واصلی، گر خود روی بی حاصلی. طرف میره کربلا میگه قسمتم بود، همت کردم با رفقام رفتم کربلا، نه آجون اینا نبوده، دعوتت کردن، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به حضرت عباس به جایی نرسن. اگر اینو فهمیدم که هر چی دارم از جانب اوس خوش به حالم، و الا یه جاهایی یه گوشمالیایی میده که به هم بفهمونه تو نیست یا ماییم. اول همین مناجات ابو حمزه که باهاش انس دارید عرض میکنیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، تو منو نزن، تو منو تعذیب نکن، یه کاری که من خودم بفهمم منهای تو هیچ چی نیستم. الان بنده یه دونه چوب بیارم تو این فاطمیه، بگم آقا این چوب نیست در جهان، یه دونه ازش هست، اونم همینه، میلیاردها دلارم هزینه شه، یه نفرتون انگیزه پیدا میکنید دلشید این چوبو یه بوسه بزنید؟ نه آقا، مگه عقلمون کمه؟ کسی چوبو نمیبوسه که. آهن بیارم، فولاد بیارم، دلا میشی بوسش کنی؟ نه. اما اگه همین چوب بشه در به حرم آقا علی ابن موسر رضا عالم و عامی میدون صورتشونو بذارن رو این چوب، اگر همین فولاد بشه ذریح آقا ابوالفضل همه میدون یه بوسه به این ذریح بزنن. گفت پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چه بود؟ گفت این سگ روزگاری کوی لیلی رفته بود. اگر مردم ما را آدم حساب میکنن، تعویلمون میگیرن، محلمون میذارن، از برکت انتصاب به اهل بیت، هیچ دلیل دیگه ای نداره. خیلی از ریاضیدان ها بر این باورن که اصلا صفر داخل در اعداد نیست، اما شما قبل همین صفر بیمقدار یه دونه دو بنویس میشه 20، میشه بالاترین نمره‌ای که یه دانش آموز میتونه در جریان تحصیل احراز بکنه. روک بگم ما هممون صفریم. اگه به چشمی های مال اینه که در کنار عدد وجود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام قرار گرفتیم، هیچ دلیل دیگه ای هم نداره. نبادا این احترام کردن های مردم، این اقبال مردم موجب بشه من خیال بکنم خبری شده و به جایی رسیدم که اگه نعوذ بالله کسی تو این دام بیفته به فرموده امام صادق هلاکتش قطعیه. فرمود من دخله العجب هلک، هر کس گرفتار دام عجب خود بزرگ بینی بشه هلاکتش قطعیه. به خاطر همینم بود که تمام خوبان تلاش میکردن از این دام شیطان در برن، چون کسی تو این دام بیفته میفته تو سرازیری که تهش میشه پرتگاه جهنم. چرا ماها دنبال اصلاح خودمون نیستیم؟ چون بنده خودمو بزرگ میدونم، خودم رو مبرای از همه بدیا میدونم، قهرن دنبال تربیت خودم هم نمیرم، هر چی میگذره آلوده تر میشم، تاریک تر میشم، میفتم توی تسرازیری که تهش میشه جهنم. من دخله العجب هلک. یکی از شاگردان حضرت امام نور الله مرقده که حالا از دنیا رفته میگه من تو نجف ذوق داشتیم دنبال امام را میفتدیم. آقا برمیگشته نگاهی به ما میکرد میگفت بفرمایید، کاری دارید بفرمایید، کاری ندارید بفرمایید، تشریف ببرید، چه خبره؟ شما دور منو میگیرید، منو گرفتار این دام خطرناک شیطان میکنید. پیغمبر فرمود سلمان صدای کفش شماها که کنار من بلند میشه من خوشم میاد، میترسم گرفتار دام تکبر بشم، شماها جلو برید من پشت سرتون میام. پیغمبری که هوا رو بوام نکرده اینجوری حرف میزنه. حالا من روسیا میخوام بیام توی جلسه دوتا حدیث بخونم، 10 تا مرید دنبال خودم را میندازم، یکی عبای آقا رو بیاره، یکی کیف آقا رو بیاره، یکی برای آقا دلستر بریزه، یکی پای آقا رو ماساژ بده. خب بیچاره داری گور خودت تو خودت با دست خودت میکنی. 4 تا تار صوتیه، متورم بشه نه من میتونم منبر برم نه این بچه از زهرا میتونه بخونه. یه دونه ویروس اومده که دیدنش با میکروسکوپ هم به این راحتی ها ممکن نیست، تمام ابرقدرت های عالم رو به زیر کشیده. یا ایها الانسان ما قراره که برب بکل کریم چته؟ خیال میکنین چه خبر شده؟ این انسان ضعیفی که مکنون العلل و مکتوم العجله اصلا به چی مینازه؟ مولا فرمود اول نطفه است آخرم میشه جیفه و مردار بدبو کیفه یتکبر. این اصلا چی داره که بهش اینقدر مباهات بکنه؟ همین بندهی که امشب اینجا دارم صحبت میکنم، داد سخن دارم میدم، انو که کلتون و که پام ادعاست، به محض این که بمیرم بدنم سرد بشه، قبل از اینی که منو غسل بدن اگر به بدن سرد شده یه بنده دست بزنید غسل مس میت میفته گردنتون. یا ایها الانسان ما قراره که برب بکل کریم ده چه تاخه؟ این همه ادعا و سر و صدا برای چیه؟ بزرگترین مانعی که اهل سلوک میفرمایند بر سر راه سالک الا الله هست همین مانع غرور و تکبره. تا اینو کنار نزنی اصلا راد نمیدن. لذا قرآن وقتی میخواد صفات خوبان رو مطرح بکنه همون اول کار میفرماید عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بزرگترین صفت و ویژگی اهل تقوا و عباد الرحمن تواضعشونه. خودتو بزن زمین میری آسمون، هر چی هم محکمتر خودتو بزنی زمین نمیدونی تا کجا میده. در مواجهه با پدر و مادر، در مواجهه با اساتیدتون، در مواجهه با محاسن سپیدا و علمای ربانی و بزرگان طائفتون، در مواجهه با سادات خودتو بزن زمین میری آسمون. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفهمدن در خونه اهل بیت مثل توپ بادی باش، هرچی خودتو محکمتر به کوبی زمین بیشتر میری بالا. یکی از بزرگان و اکابر جهان تشیع مرحوم جناب شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاریه که لقبش خاتم الفقها بود، خیلی مرد بزرگی بود، شاگردانی هم که تربیت کرد بزرگ بودن. یکی از شاگردان خوب این مرد نازنین مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله آی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدیه که خود حاج شیخ انسان عجیبی بود، رجلون بزرگی بود. بعدها این مرد نازنین در قم برای شاگردانش گفته بود که من شاگرد شیخ انصاری شدم، در جوانی مجتهد شدم، تو همون جوانی با اینکه در نجف به هر کسی به این راحتی ها آیت الله نمی گفتن به من می گفتن حضرت آیت الله. اما روز عاشورا که می رسید عمامم میذاشتم زمین، عبامو میذاشتم زمین، می اومدم رو پله اول منبر وای می ایستادم، نوحه دم میدادم، مردم با من سینه می زدن، کاری که خیلی از ما آرمون میاد انجام بدیم. یه شب امام حسین رو تو خواب دیدم، ابی عبدالله فرمودن عبدالکریم تو خودتو برای ما کوچیک کردی، ما اراده کردیم تو بزرگ بشی، و چه عظمتی خدا به این مرد داد. حسین جان مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. سیدی و مولای آخرین شب جمعه ماه مبارکه، ما نه حسابی باز کردیم رو نمازمون، نه روی این روزه های دست و پا شکستمون، ما یه دل خوشی داریم، روی عمل حساب کردیم، اونم گریه بر مظلومیت شماست. این تهران ما شخصیتی به مانند آیت الله خونساری نه به خودش دیده نه از این به بعد خواهد دید. مجسمه قدس و طهارت بود. عزیزان سه بار کل نمازهای واجبش رو احتیاطاً اعاده کرد، عبد صالح خدا بود. امام می‌فرمودن از تقواش نپرسید، از اسمتش بپرسید. اما همین مرد بزرگ روزهای آخر گریه می‌کرد، میگو یه دل خوشی دارم، اونم عشقیه که بر مصیبت جدم حسین ریختم، پسرم آسد جعفر این دستمال عشق منو با من بذار تو کفنم، امید دارم قیامت جدم به این واسطه از من دستگیری کنه. شب جمعه است، بریم کربلا. حسین جان اگه میدونستم اون دفعه‌ای که چند سال پیش اومدم بار آخر من هست و قرار دو سه سال بعدش دیگه تو رو نبینم، باهات درست و درمون خداحافظی میکردم. روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم، دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم. شبای جمعه دلم میگیره، دلم برای دیدن حرم میگیره. شبای جمعه پردر میارم از خاک بین الحرم، سردر میارم از خاک بین الحرم، سردر میارم. من از این جام سلام میدم به غنجر بریده، به مادری که با قدم خمیده، تنت رو بین تیغ و نیزه دیده. من از این جا سلام میدم به خواهری که داره، از زیر دست و پای ده سواره، پیروان کهنه تو در میاره. رسید بالای گودی قتلگاه، صدا زد عمر سعد ای قتل و ابو عبدالله، و انت تنظر الی، دارن حسینم و میکشن تو وایسادی داری تماشا میکنی. هر کاری کردید خانوم از گودال بیرون نمیره، یا صاحب از زمان دستور داد در آزل و باش ریخده، انقدر جلو چشم ابی عبدالله زینب و زده. یه وقتی دل آقا چشماشو لیمه باز کرد، یا خدا ارجعی الالفستاد، زینب برگردین و حیا نداره. هر کجا نشستی شب جمعه صدا تو بفرست کربلا، رحم الله من نادا یا حسین.